با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سرویس دوم خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، نیکولاس کیس سفیر بریتانیا در کابل در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر تصمیم طالبان به منع قرار دادن حملات انتحاری در داخل شهرهای افغانستان گفت که گروه طالبان دیگر از طریق نظامی در افغانستان برنده نخواهند شد. آنان درک کردند که از طریق نظامی برنده نمی شوند. با استراتژی ایالات متحده در جنوب آسیا، تعهد ناتو و تجدید نیروها، طالبان می دانند که نمی توانند از طریق نظامی برنده شوند. اکنون در مذاکره بر روی آنان باز است تا بیایند و در مورد نگرانی های خود صحبت کنند. با افغانها بنشینند و به توافق برسند. آتش بس تاریخی اید نشان داد که جنگجویان طالب نیروهای حکومت و مردم عادی صلح می خواهند. آقای کی در مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت که رهبران گروه طالبان در کویته و پشاور باید خواست مردم افغانستان مبنی بر برقراری صلح را در این کشور مد نظر بگیرند. جریان کابل این مصاحبه روز شنبه از تلویزیون آشنای صدای امریکا نشر خواهد شد. مقام های اداره خط آهن افغانستان می گویند که طرح و دیزاین خط آهن تاجیکستان افغانستان تکمیل شده و قرار است کار اعمار این خط آهن در اواخر سال روان میلادی آغاز شود. اداره خط آهن افغانستان در وبسایت خود نگاشته است که این خط آهن با طول 50 کیلومتر از شبکه موجود خط آهن در ساحه کلخوز آباد تاجیکستان شروع شده و با عبور از فراز دریای پنج و دریای آمو به ایستگاه خط آهن شیرخان بندر در ولایت قندوز افغانستان وصل خواهد شد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت که اردوی این کشور به گونه مستقیم در روند انتخابات پارلمانی پاکستان نقش نداشته و تنها به خاطر تامین امنیت برگزاری انتخابات با کمیسیون انتخابات پاکستان همکاری میکند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان پس از آن بیان می شود که در پی افزایش اتهام‌ها مبنی بر مداخله مستقیم نظامیان این کشور در انتخابات پارلمانی 25 جولای، اخیراً کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز گفت که اردوی پاکستان برای دستگاری در این انتخابات تلاش می کند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین گفته بود که اردوی این کشور می خواهد حزب مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی پیشرو به قدرت نرسد. اما سخنگوی اردوی پاکستان گفت که اردوی این کشور از هیچ نامزد و سیاستمدار این کشور حمایت نمی کند و به گفته او اردوی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت مستقیم نامزدان را نیز به عهده ندارد. در همین حال رئیس اداره مبارزه با دهشت افغانی پاکستان گفته است که رهبری تمام احزاب سیاسی در این کشور با تهدیدهای امنیتی روبرو می باشد.
وضعیت اضطرار در ترکیه که پس از کودتای نظامی ناکام در سال 2016 در این کشور وضع شده بود امروز به پایان رسید. عدم تمدید حالت اضطراری یکی از وعده‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتیش بود. در پی تنفیذ حالت اضطراری به دنبال کودتای سال 2016 بیش از 75 هزار نفر در ترکیه به اتهام دست داشتن در این کودتا توقیف و بیش از 100 هزار نفر دیگر به خاطر این اتهام از وظایفشان در دولت ترکیه برکنار شدند. در همین حال با پایان حالت اضطراری در ترکیه اعضای پارلمان این کشور کار را روی تهیه قانون آغاز کردند که بر بنیادان حکومت ترکیه می تواند کارمندان دولتی را برای مدت 3 سال از کارشان برکنار کرده و تجمع افراد را پس از پایان روشنی روز در این کشور ممنوع کند. منابع در داخل سوریه می گویند که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال آماده شدن برای گرفتن کنترل مناطق هم مرز با ارتفاعات جولان در نزدیکی مرز با اسرائیل می باشند. این آمادگی ها پس از آن آغاز شد که شورشیان سوریه مستقر در این مناطق در مورد شرایط تسلیم کردن این مناطق به حکومت سوریه سرانجام توافق کردند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس این توافق شورشیان سوری یا از این مناطق میروان و یا به ولایت شمال غربی ادلب که در تصرف شورشیان است و یا اینکه در مناطق هم مرز با ارتفاعات جولان تحت شرایط وضع شده حکومت بشار الاسد به حضورشان ادامه خواهند داد. ارتفاعات جولان در اشغال اسرائیل قرار دارد و بازپس گرفتن مناطق هم مرز این ارتفاعات یک پیروزی بزرگ دیگر بشار الاسد در برابر شورشیان سوری تلقی خواهد شد. اسرائیل قانون جنجال برانگیز کشور یهودی را امروز تصویب کرد. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
در این قانون آمده است که اسرائیل میهن تاریخی یهودیان بوده و تنها یهودیان در اسرائیل حق تصمیم گرفتن در مورد مسائل ملی را دارند. بر اساس قانون جدید، اکنون تنها عبری زبان رسمی اسرائیل است. قبلا عربی نیز در کنار عبری زبان رسمی آن کشور بود. نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل این قانون را نجات پرستانه خوانده و گفتند که آن کشور در حال نزدیک شدن به نظام اپارتاید یا تبعیض نژادی است. اسرائیل حدود 1.8 میلیون باشنده عرب دارد که حدود 20% جمعیت 9 میلیونی اسرائیل را تشکیل می دهد. منتقدان قانون جدید در اسرائیل گفتند که تصویب این قانون منجر به تعمیق اختلافات بین شهروندان یهود و عرب این کشور خواهد شد.
پلیس بریتانیا چندین شهروند روسیه را در پیوند به دست داشتن در حمله سم عصبی بر سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روسیه و دخترش شناسایی کرده است. بر این دو تن در 4 مارچ امسال در یک پارک تفریحی در شهر سلزبری بریتانیا حمله شده بود. بریتانیا در آن زمان روسیه را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. اکنون منابع نزدیک به تیم تحقیقاتی که مصروف پیدا کردن عاملین این حمله است، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که تحقیق کنندگان به این نتیجه رسیدند که مهاجمان این حمله روس‌ها بودند. این حمله روابط مسکو با غرب را سردتر کرد و کشورهای اروپایی و ایالات متحده با حمایت از بریتانیا ده‌ها دیپلمات روس را از این کشورها خارج کردند. مسکو دست داشتن در این حمله را به شدت رد می‌کند و بارها گفته آماده است با لندن در روند تحقیقات کمک کند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طالبان خبر پخش شده از سوی نیویورک تایمز مبنی بر توقف حمله های انتحاری در شهرها از سوی این گروه را رد کردم آن را نادرست خواندند. سخنگوی این گروه در پیامی بر رسانه‌ها گفته است که حمله‌های انتحاری هدفمند در شهرها ادامه خواهند داشت و با این همه شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید هر اقدامی که سبب کاهش تلفات غیر نظامیان گردد و گفتگوهای صلح را سرعت بخشد از آن استقبال می‌کند. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته این خبر تعریف شده و او در برابر پرسش خبرنگار نیویورک تایمز این که چرا طالبان پس از عید حمله های انتحاری انجام ندادند گفته که انجام حمله های انتحاری هدفمند به علت جلوگیری از تلفات غیر نظامیان زمانگیر است.
ما از حکومت و طالبا هر دو می خواهیم که در عملات خود را دقاقت بکنه که ملت افغانستان از بین نروه. اگر ملت افغانستان از بین بروه تعصب زیاد میشه، جنگ زیاد میشه. اگر ملت محبوس شوه همو مساعده به چیز میکنه، به صلح و جورش افغانستان میکنه.
اما شورای عالی صلح از طالبان میخواد تا این گروه هرچه زودتر برای گفتگوهای صلح آمادگی اعلام کنند. این شورا از احتمال آتش بس در روزهای عید قربان نیز سخن میزند.
قضا هم به خاطر مذاکرات صلح مستقیم رو در رو با حکومت افغانستان و طالبان مشخص شده و فضا هم به مردم افغانستان به خاطر دادخواهی صلحشان مناسب شده. امروز هیچ کسی بجز از آغاز مذاکرات صلح افغانستان دیگر راه ندارند که جنگ ادامه بدن.
کاروان صلح هلمند که از یک هفته به این سو در برابر سفارت پاکستان خیمه برپا کرده می گوید که احتمال مطرح شدن توقف حمله های انتحاری در شهرها در میان رهبری طالبان بیشتر است.
ما درک کردیم که حملات طالبان کم شده و امی که می گویند که حملات در شهرها نمی کنیم باز گپ فس می گیرد، خودش به دلالت میکنه که می بحث ها در درون طالبان مطرح شده و مطرح می شود.
بر بنیاد گزارش تازه سازمان ملل متحد در 6 ماه نخست امسال 1692 غیر نظامی کشته شده که از این میان 67% این آمار به مخالفان مسلح دولت نسبت داده شده و در این گزارش عامل 40% این تلفات تا طالبان شناخته شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرپرست وزارت مالی افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل راجع به نتایج 21مین جلسه برد مشترک نظارت و انسجام بر رسانه ها معلومات داده گفت که جامعه بین المللی از تلاش ها و دستاوردهای افغانستان حمایت کرده و تعهد سپرد تا هنگامی در کنار مردم افغانستان باقی میماند که افغانستان به ثبات برسد. در جلسه برد مشترک نظارت و انسجام روی مسائل سرمایه‌گذاری بالای معادن، مبارزه با فساد اداری، توسعه سکتور انرژی، ترتیب بودجه ملی بر اساس اولویت‌های انکشافی افغانستان و اتصال منطقوی برای رشد و توسعه اقتصادی بحث‌های تفصیلی صورت گرفته است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان و تدامیچ یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل راجع به نتایج نشست دیروز برد مشترک نظارت و انسجام بر رسانه‌ها معلومات داده گفتند که شرکت کنندگان این نشست بزرگ از تلاش‌ها و دستاوردهای افغانستان ابراز رضایت نموده مجدداً تعهد سپردند که کماکان در کنار مردم افغانستان باقی می‌مانند تا افغانستان به ثبات برسد. همایون قیومی:
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های افغانستان تمجید و قدردانی نموده و حمایتشان را در رابطه با تمرکز حکومت روی اولویت های مهم به شمول اقدامات به خاطر جلوگیری از فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همچنان بار دیگر به همکاری با حکومت به خاطر تطبیق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تعهد سپردند.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز جلسه برد مشترک نظارت و انسجام منعقد ارگ را در جهت آمادگی ها برای کنفرانس ماه نوامبر در ژنو مهم خواند و گفت که توقع می رود که جامعه جهانی در نشست ژنو نیز همانند نشست بروکسل از حمایت دوامدار خود به مردم افغانستان اطمینان بدهند.
In Geneva, it is expected that the international community will provide continued strong support افغانستان.
توقع می رود که در نشست ماه نوامبر ژنو جامعه بین المللی از ادامه حمایت قوی خود با مردم افغانستان در عرصه های سیاسی انکشافی پاسخ مثبت بدهند و این پاسخ مثبت جامعه جهانی در حقیقت پاسخ به تلاش های حکومت افغانستان خواهد بود که در راستای اصلاحات ادامه می دهد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان ضمن حمایت از دستاوردهای حکومت افغانستان با تاکید گفت که هنوز هم فساد مالی در افغانستان یک مشکل جدی است، باید در برابر این پدیده شوم مبارزه مستمر صورت بگیرد. جلسه برد مشترک نظارت و انسجام روز چهارشنبه در ارگ در اصل به خاطر ارزیابی آمادگی ها برای کنفرانس ماه نوامبر ژنو بود و سرپرست وزارت مالی هم هدف این نشست را ایجاد یک فرصت خواند تا در مورد پیشرفت ها و دستاورد ها و در عین حال در مورد مشکلات و چگونگی مدیریت نشست ژنو بحث شود. رئیس جمهور غنی که سخنران کلیدی این نشست بود در بخش از سخنانش گفت که در جلسه ژنو در رابطه با پروسه صلح در افغانستان به جهانیان معلومات بیشتر ارائه خواهد شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در مورد وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار و وضعیت افرادی که در نهاد ماین پاکی وظیفه داشتن و اختطاف شدن از سوی مخالفین مسلح دولت، آقای ضیاءالرحمن حسرت را روی خط داریم که در مورد این مسئله به صورت زنده برای ما توضیحات بدن. سلام بر شما آقای حسرت، اگر میشد تازه ترین جزئیات در رابطه با وضعیت امنیتی و وضعیت کارمندان نهاد ماین پاکی برای ما توضیح بدن.
بله، سلام به شما. طوری که در جریان هستیم 12 تن از منروبان مربوط به موسی بنامی اریا صبح روز چهارشنبه در ولایت کنر از سوی گروه داعش رو بوده شدند. مقامات میگن که این افراد در ولسوالی مانگه در یکی از مناطق کوهستانی زمانی که مصروف پاکاری منطقه از حضور ماین بودن سوی یک گروهی از افراد داعش رو بوده شدن و تا هنوز سراغشان معلوم نیست. اداره ولایتی کنر میگه که سران قومی و موسفیدان در ولسوالی مانوگای در اثر تلاشا و تحرکات دولت به محل رویداد رفتن تا با افراد داعش گفتگو کنن و این دوازده تن را رها کنن، ولی هنوز این موسفیدان و سران قومی هیچ دستاوردی ندارند. اما اداره ولایتی کنر میگه که امیدواری های وجود دارد که گویا این سران قومی قادر شوند تا دوازاتن از منروبان و از چنگ داعش رها کنند. همچنان عملیات زر داعش که از روز دوشنبه گذشته به این طرف در ولسواری چپرهاری ولایت نگارهار در جوار شهر جلال آباد در برابر گروه داعش آغاز شده بود امروز اختتام یافت. قماندانی امنیه ننگرهار، دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و دفتر مطبوعاتی قدردی 201 سیلاب میگویند که در این عملیاتی که از سوی نیروهای مشترک افغان به پیش برده شد بیش از 20 قریه بزرگی که داعش در آن حضور داشت از سوی نیروهای افغان تصرف شده و داعش را از این قریه ها بیرون نمودن. مقامات میگوین که به علت عدم مقاومت گروه داعش با نیروهای مشترک افغان درگیری نیز صورت نگرفته و به همین دلیل این عملیات هیچ نوع تلفات جانی در پی نداشته. گروه داعش در چپرهار پس از تصرفات بعضی از مناطق در ولسواری و شیراگام وارد این ولسواری شده بود، ولی با مقاومت شدید نیروهای افغان روبرو شدند. همچنان یک مطربم که قرار بود روی معلومات اداره ولایتی ننگرهار در ولسواری غنیخیل در یک محل مزدحم از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان انفجار شود، توسط نیروهای مشترک افغان در مسیر تورخم جلال آباد نخست کش و بعدا انفجار داده شد. مقامات میگن که این موتربان که در مواد انفجاری در یکی از موترهای نوای کرولا جاسازی شده بود در منطقه یکی از مناطق ولسوالی مهمندره در مسیر شارع جلال آباد تورخم توقف داده شده بود و قرار بود تیره وارد ولسوالی غنیخیل کند و در بازار بنام مارکو آن را انفجار دهد، ولی به دست نیروهای افغان افتاده بود. این که این واسطه از سوی کدام یکی از گروه های مخالف دولت افغانستان تابع شده بود مقامات بیشتر موضوع را روشن نمی کنند.
تشکر، سپاس فراوان. گزارش زنده بود از همکار ما ضیاء الرحمن حسرت از ولایت ننگرهار در مورد وضعیت عمومی امنیتی در ولایت ننگرهار.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
فعالان حقوق بشر میگویند که استرالیا با نقض حقوق پناهجویان ادامه میدهد. این اتهام زمانی وارد میشود که استرالیا از عملی ساختن پالیسی جنجالی زندانی کردن پناهجویان در کمپهای دورافتاده در اقیانوس آرام 5 سال میگذرد. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا گزارش میدهد که حکومت استرالیا از این اقدام پشتیبانی میکند و میگوید که باعث نجات جان مردم و بهتر شدن امنیت مرزها شده است. برگردان این دری این گزارش را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
استرالیا در سال 2001 در جنوب اقیانوس آرام برای جلوگیری از ورود مهاجرین یک کمپ را ساخت که بیش از 400 افغان پناهجو در کشتی مشهور باربری نروژی به نام ام وی تمپا به سرحد این کشور رسید. مراکز بازرسی پناهجویان در سواحل استرالیا نیز در سال 2008 به فرمان کوین رود صدر اعظم سابق استرالیا بسته شد، ولی بعد از چند سال و در واکنش به جریان ثابت ورود پناهجویان از راه بحر به استرالیا دوباره باز شد. در 19 جولای سال 2013 رود صدر اعظم استرالیا اعلام کرد که هر پناهجویی که با کشتی بیاید هیچگاه فرصت مستقر شدن در استرالیا به حیث مهاجر را نخواهد داشت. پس از آن حکومت استرالیا موافقتنامه هایی را امضا کرد تا بازداشت پناهجویان و جابجا کردن آنها را در جزیره های مانوس در پاپا نیوگینا و در جمهوری کوچک نارو از سر آغاز کند. در اکتبر سال گذشته مرکز پناهجویان در پاپا گینه جدید پس از آن بسته شد که محکمه آن را غیر قانونی خواند. شماری از پناهجویان که قبلا در این جزایر زندانی بودند به ایالات متحده منتقل شدند، ولی صدها تن دیگر در جزیره مانوس مسکن گزین شدند و میگویند که حکومت استرالیا آنها را رها کرده و آنها جایی برای رفتن ندارند. این پناهجویان از کشورهای افغانستان، میانمار، ایران و پاکستان هستند. بعضی از آنها میگویند که از سوی مردم محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخورد آنها را عجیب و غریب توصیف میکنند. الین پیرسون، رئیس دیدبان حقوق بشر استرالیا، در این رابطه میگوید:
Misery and suffering is the legacy of Australia's offshore detention policy.
وی میگوید میراث پالیسی بازداشت پناهجویان در سواحل استرالیا بدبختی و رنج است. استرالیا دیگر آن کشور نیست که مانند گذشته از پناهجویان استقبال کند و حالا رهبری جهان در برخورد ظالمانه با پناهجویان را بر عهده دارد. 5 سال می شود و تا هنوز 1600 نفر به سرنوشت در جزیره های مانوس و نارو بسر می برند و این گزینه انسانی یک پالیسی است و نباید هیچ کشور اروپایی و یا جای دیگر از تقلید کند. حکومت استرالیا تاکید میکند که این پالیسی از سرحدات این کشور حفاظت کرده و از خطری که به پناهجویان در بحر مواجه است جلوگیری کرده است. گفته می شود که در گذشته صدها پناهجویی که میخواستند با کشتی های نامناسب از اندونزیا و سریلانکا با استرالیا بیایند غرق شدند. از سپتامبر سال 2013 به این سو نیروهای اردوی استرالیا در سواحل این کشور مستقر شدند تا کشتی‌های پناهجویان را بازگردانند. مسئولین میگویند که این عملیات به طور موفقانه توانسته جلوی سفر غیرقانونی به استرالیا را بگیرد و همچنان از تلف شدن مردم جلوگیری کند. به طور معمول استرالیا سالانه حدود 13750 پناهنده را بنابر توافقات مختلف جهانی پناه می‌دهد. با این حال در چند سال گذشته به دلیل وضعیت خاص در شمار از کشورها استرالیا شمار بیشتر پناهجویان را پذیرفته است. در سال 2015 حکومت استرالیا 12000 پناهجو را از عراق و سوریه پذیرفت که به علت جنگ از کشورهایشان فرار کرده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد مشروط روسیه مبنی بر تحقیقات آمریکا از 12 افسر استخباراتی نظامی آن کشور را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان دیدار با همتای آمریکاییش در فنلند پیشنهادی یک معامله را کرده بود. پوتین گفته بود که رابرت مولر، رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب که مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده را بررسی می‌کند، می‌تواند به روسیه برود و از آن 12 افسر استخبارات نظامی آن کشور که به تلاش برای مداخله در انتخابات 2016 آمریکا متهم می‌باشند، تحقیقات کند. اما مشروط به این که کرملین نیز بتواند از 11 آمریکایی تحقیقات کند که از سوی مسکو با اقدامات غیر قانونی در روسیه مظنون دانسته می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده خواست مسکو را رد و آن را غیر منطقی خوانده است.
ما از مقامات روسی می خواهیم که با وزارت عدلیه ایالات متحده یک جا کار کند و آنان را در روسیه تعقیب کنند که در حقیقت مقصر به طرح تقلبی است که روسیه بر اساس آن نه تنها بل براودر بلکه شرکت او و دیگران را نیز مورد نظر قرار داده است.
اما قصر سفید تا به حال پیشنهاد ولادیمیر پوتین را رد نکرده است.
صحبت در این مورد صورت گرفته، اما به نمایندگی از ایالات متحده کدام تعهد صورت نگرفته است.
سرانوالان روسی می خواهند تا تعداد از قانونگذاران، افسران امنیتی و دیپلمات‌های آمریکایی را نیز مورد استجواب قرار دهند. در میان دیپلمات‌ها مایکل مکفاول، سفیر سابق ایالات متحده در روسیه نیز شامل می باشد. مکفول پیشنهاد پوتین را خنده آور خوانده و از قصر سفید خواسته است تا به آن پاسخ رد دهد. اما قبل از دیدار رهبران امریکا و روسیه، مایکل مکفول در مورد موضع‌گیری دونالد ترامپ در قبال روسیه ابراز نگرانی کرده بود.
حراس من این است که رئیس جمهور ترامپ بسیار زیاد دوستانه خواهد بود و در ستایش از پوتین اسراف خواهد کرد.
اما دونالد ترامپ روز گذشته اینچنین انتقادات را رد کرد.
هیچ رئیس جمهور دیگر و مانند من در برابر روسیه سختگیر نبوده است. شما برقام نظر کنید، ببینید که ما چی کرده ایم. تأثیرات را ببینید، عدم موجودیت سفرا را در آنجا ببینید.
در حالی که موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده هر روز یک رنگ و رخ تازه به خود می‌گیرد، کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI، دیروز گفت که روسیه با تلاش خود برای ایجاد تفرقه در ایالات متحده ادامه می‌دهد.
تا هنوز ما ندیده ایم که روسیه برای هدف قرار دادن انتخابات امسال تلاش ورزیده باشد، اما تلاش‌های دیگری که من آن را عملیات شیطانی به خاطر اعمال نفوذ می‌خوانم بسیار فعال است.
رئیس اداره FBI همچنان پیشنهاد مشروط رئیس جمهور روسیه مبنی بر تحقیقات امریکا از 12 افسر استخبارات نظامی آن کشور را رد کرد.
وقتی قاضی برت کاوانا، نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ برای ستر محکمه ایالات متحده برای تایید خویش در هفته‌های آینده راهی صنایع این کشور می‌شود، توقع سوالات بسیار زیاد است. یکی از مسائلی که او تحت فشار قرار خواهد گرفت، وسعت قدرت ریاست جمهوری خواهد بود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از خالی شدن یکی از کرسی‌های ستر محکمه، قاضی برت کاوانا را نامزد برای احراز این کرسی کرد.
Tonight it is my honor and privilege to announce that I will nominate judge.
این برای من جای افتخار و شایان شأن است تا قاضی برت کاوانا را نامزد برای ستر محکمه ایالات متحده بسازم.
با نامزدی به مقام قاضی ستر محکمه، کاوانا تعهد سپرد تا نصب العین مستقلی را در ستر محکمه از آن خود کند.
I believe that an independent judiciary is the crown jewel of our constitutional republic.
به عقیده من استقلالیت قوه قضاییه یکی از مشخصات عالی قانون اساسی کشور ما است. هرگاه مورد تایید سنا قرار گیرم، من در هر یک از قضایا با ذهن باز عمل خواهم کرد و خواهم کوشید از قانون اساسی کشور و حاکمیت قانون امریکا پاسبانی کنم.
با آن هم دموکرات ها قول دادند تا در برابر نامزدی کاوانا به نبرد خیش ادامه بدهند. آنها از این خوف دارند که نظرات محافظه‌کارانه او می تواند ستر محکمه را برای یک نسل به سوی راست سوق دهد. دموکرات ها خاصتاً از وسعت اختیارات رئیس جمهور اظهار نگرانی کردند، طوری که او به رئیس جمهور اسبق جورج بوش خاطر نشان کرده بود.
آقای رئیس جمهور، افتخار دارم که طی 5.5 سال گذشته در خدمت شما و ریاست جمهوری بوده ام.
چک شومر، رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا، می گوید
Not only did Mr. Kavanaugh say that a president
آقای کاوانا میگوید که نه تنها نباید رئیس جمهور احضار نگردد، بلکه او مورد سوال و جواب نیز قرار نگیرد. آقای کاوانا، آیا رئیس جمهور موافق قانون است؟
کاوانا نوشته است که نباید رئیس جمهور با تحقیقات جنایی یا مدنی ذهنش مختل شود. جاناتان تالی، یکی از متخصصین امور قانونی از پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید خلاص این که کاوانا در مورد اختیارات رئیس جمهور وسعت نظر گسترده دارد.
کاوانا's natural default position is article 2.
موقف نارسای کاوانا در ماده دوم قانون اساسی در مورد اختیارات ریاست جمهور است. تمایل او بیشتر به سوی رؤسای جمهوری است. این موقف او کمکی برای ترامپ خواهد بود هرگاه او به محکمه احضار گردد، اما این فلسفه او است. این به این معنی نیست که رویه او حتما تبعیضی است.
درو کورتنی یکی از فعالان لیبرال است که نامزدی کاوانا او را مشوش ساخته است.
برت کاوانا has a very
برت کاوانا وسعت نظر خوفناکی در مورد اختیارات ریاست جمهوری دارد و به فکر من که این همه به خاطر این است که تحقیقات همین اکنون جریان دارد.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را از همین موج شنوا باشید. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.